سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو زودی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروندی روسیه که جوانی تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده. در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکت طبیعی او را کشت.
ممکن نبینیم همیشه در زیان باید گفتن که از دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن قرضداری نموشن هم نگرفتن.
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پر سر و صدای حمله به مهاجری کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز 7 فوریه به رادیو زودی گفت آنها میخواهند الکساریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقلی سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الکساریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستانها الکساریوف را با تلاش برای کشتار متهم می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیلهای کمبیزات و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه گذاری میکند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان میخواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده و ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جانب آژانسی بین المللی آمریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم регистрация земли, третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدف‌های این برنامه دانسته می‌شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گشتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند، یعنی که حقوق ما میتواند با یک بار میکنم بگرامونه یا اینکه با دیگر شخص تحفه نماید یا که با شخصی دیگر کنیم با طریق میراث طبق قانونهای عمل کننده و میراث دیگر با اینکه حقوق استفاده خود رو بفروش موند.
و رو میاریم به مسئله بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبت داشتم با جواد کروشی همکارم از رادیو فردا. آقای کروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده میتوانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود، محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله با آقای اوباما و این یک نوع در واقع هدیه با آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما رو اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینن که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست در برابر ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما طوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو علیه ایران را نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کار رو کرد، با اعمال تحریم های تازه، با محدودیت هایی که در روابط بین المللی ایران ایجاد میکنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
سپاس از شما.
و در افغانستان همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجه روسیه تصریح کرد که میزبانی کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود، به عهده گرفته است.
мы подтвердили приглашение.
Мы тасдиқ мекунем, ки коршарикони афгониамон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афгонистонро бо иштироки Русия, Афгонистон, Покистон, Чин, Ирон ва Ҳиндустон баррасӣ
кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقش بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مهم است. به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلمات بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نو ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه گوناگون راه از روز 28 ژانویه این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کام برف جان داد. نصیر یونسف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
نو خرم گاب زدک جان زنگ نزدید تلفن زرش تموم شد بعد گوا نمیش من همین بود اخرون گاب زدم بعد ساعت 3 بعد گاب زنگ نزدیم ساعت 6 نیم مو راسپور همون طرفی نشدی مونی وزیر نقلیه ده قتیم و سردار میلیسیا مبارزه با التماس کردن التجو کردن که همینجا ماشین برادری مو آن اوستا واکی که همون وای نشوا قد با توزه کردن گرفتن آن دو کوش گرفتن کوش دیم که آهان با آهان رسید آن صدای هم آهان رو براما گفتیم اوستا که همینجا ماشین با هم خیلی کوش پاس کرد بعد وای که هم بچه ها وای کردن لپوتکا خطی تیز کفتن آن دیدیم که در حقونی آن ماشین برادرمون دارم سری رول هم خیلی کنان که زنده شده گه باید بچه ها توزه کنم فرو بردیم. رفته قدیم بچه ها چوی می نشه پیچه همون گلیری در چوی می نشه آنه باید میکن میگم ما رفته ماشین آنه میکرشم میبرانه باید طرف لینوبود میرم. این بچه های التماس میکنند که میگن نکنی خواهی با خواهی وی ترمایی همه گوش نمیکنند و میبین وی میکنند تروس همی بانده وی میکنند که همه وقتی هم کجدن که ترمایی آرام میکنند میزن دیگم بارو جید ترمایی دیگم باید خون میموشنه میپشونه
بله چرا رفتیدم؟ یکم ماشین چپا شد یا برای چی به نظری شما؟
منظر من از نرسدن هوا
صحبت کاملی ناصر یونسف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر برآوردم، یک بچه را تای خو کردم، به پدر برآوردم، خودم تنهایی دو بینا فرزند باشه و داغ بچه شه یک بار برا به سر منزل دو بینا نمی خورز و دارم دیگه هیچ
و این صحبت نیست در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت عاید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تامین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر، تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگلی کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسروف سال 2013 اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یکدیگر هستند. حتی جای نقطه و ورگل، خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدن نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومت ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام ها بعد از مرافعه های نظامی صورت گرفتند که حدوداً 1 دقیقه دوام میکردند و احتمال دارد این قتل ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی میشوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 فوریه امسال به تاجیکستان خواهد آمد. در این باره رسانه‌ها با تکیه به یک مقام حکومت تاجیکستان خبر داده، ولی گفتند حالا معلوم نیست که پوتین در جریان سفرش چه مسائل را بررسی می‌کند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه امضای چند سند در نظر است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آخرین ماه ژانویه امسال به خبرنگاران گفته بود سازش‌نامه‌هایی که در جریان سفر پوتین به تاجیکستان باید امضا شوند اساساً برای تقویت همکاری اقتصادی با بعضی از منطقه های بزرگ روسیه نگرانده شدند. ولادیمیر پوتین بار آخر ماه سپتامبر سال 2015 به تاجیکستان آمده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که در پی یک حمله 6 کارمندش در شمال افغانستان ولایت جوزجان کشته شدند. این کمیته خیریه روز 8 فوریه گفت 2 کارمند دیگرش پیدا نیست. رحمت الله ترکستانی رئیس پلیس ولایت گفت که حادثه در 35 کیلومتری غرب مرکز ماموری جوزجان شهر شبرغان رخ داده است. مسئولیت حمله را تا حال گروه بردوش نگرفته است، ولی ترکستانی گفت جنگجویان وفادار به گروه تندروی دولت اسلامی در منطقه حضور دارند. طالبان دست داشتن خود را در این حمله رد کرده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
امسال از برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا، عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین با عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثر کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پسمنظر نزاع های مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیدا فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیق شرق در شرح نتایج پرسش افکار عموم گفت: کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را با عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی می کنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل می گوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی، محض همین وابستگی به تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
اجازت روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاکه دیپلمات های سر همسایه از این فرصت خیلی استفاده کردند و به جانب خودشان جلب کرده گرفتند.
در مدت این 4-1 عصر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش با جز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضعیت حقوق بشر و رکود نشاندادهای دموکراتی انتقاد نکرده اند. بله، سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندادهای دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورالی دولت میگوید:
ضرورتی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد، اصلا اینو چی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر با همکاری با حکومت ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش های نظامی امنیتی و یاری های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد الله‌خواجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان $15 میلیون مصرف کرده است. الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در تاجیکستان، با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت: در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان، آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختهای خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. در 25 سال گذشته آمریکا با تاجیکستان با مبلغ $1 میلیارد یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی $8 میلیارد را تشکیل می دهد، این مبلغی کم نیست.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز همه را پر کرده.
روسیه گفته است که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. چون و چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده ایراد میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 7 فوریه پس از ملاقات با همتای افغان صلاح الدین ربانی در مسکو گفته است که حرکت طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه از جمله گفت:
Мы подтвердили нашу обоюдную позицию в том, что
мы мавзе همدیگر را تایید کردیم که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده حضور داشته باشد، در همان حدی که در قدنامه سازمان ملل متحد تاکید شده است و آن از جانب دولت افغانستان پشتیبانی می شود.
وزیر امور خارجه روسیه همزمان در این نشست خبری از پشتیبانی کشورش از حکومت مرکزی افغانستان تاکید کرد و گفت که مسکو به کابل اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند.
روسیه استرانا پتوردیلا готовность и далее как
دولت روسیه به جانب افغانستان اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند. ما در این زمینه هم امکانات و هم سازشنامه داریم. ما در تربیه کادرهای هم نظامی و هم غیر نظامی دولتی اسلامی افغانستان کمک میکنیم.
پوواینم تاک و پوگراژدانسکیم سپیشالنستیم.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری گفته است افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی، تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. آقای ربانی گفت:
افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی و تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. هر دو کشور و کشورهای دیگر علیه تهدیدهای عمومی باید مبارزه برند. در این رابطه ما همکاری‌های تکنیکی میان افغانستان و روسیه از جمله در ساحه نظامی را بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه افغانستان همزمان گفته است کشورهایی که به تروریسم پناه می‌دهند و از این گروه به عنوان سیاست خارجیشان کار میگیرند باید بدانند که این کار برای آنها نیز خطر آفرین است. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه به روسیه سفر کرد و هدف این سفری وی دیدار و گفتگوها در پیوند به گسترش رابطه ها و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده است. تأکید سرگئی لاوروف به ضرورت شرکت طالبان در گفتگوهای سازنده در حال است که در ظرف یک سال اخیر مذاکرات و همکاری های روسیه با گروهی طالبان افغانستان بارها رسانه‌ای شده بود. از جمله نشریه بریتانیایی در ساندی تایمز در شماره روز 27 دکبر سال 2015 از قول یک فرمانده جنگی طالبان درباره یک ملاقات مخفی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با راهبری وقت جنبش طالبان افغانستان ملا اختر منصور خبر داده بود. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فلوروف پس از یک روز چاپ این مطلب در ساندی تایمز در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت در میان طالبان یک گروه طالب های به اصطلاح نرمتر هستند که میخواهند با روسیه گفت و شنید کنند. اما در اواخر سال گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها به کار و فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. مسکو روز 27 دکبر سال گذشته میزبان نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بود. این نشست بدون شرکت افغانستان برگزار شد و خشم کابل رسمی را به بار آورد. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان آن زمان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که چنین نشست ها بدون شرکت نماینده های حکومت کابل سوال برانگیز است و ناروشنی در این گونه نشست ها برای افغانستان نگران کننده می باشد. پارلمان افغانستان نیز آن زمان نشست مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی آن کشور دانست و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان در نشست عمومی مجلس نمایندگان از حکومت آن کشور خواست تا در این مورد موقفش را روشن نماید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.